أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائنا أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال المختار إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة لتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلوات عليه وعليه أجمعين. ما مبدأ فترة نمونی قرآن رو بحث میکردیم از زمره مبادی معرفت شناختی برای منطق فهم قرآن، و مثل سایر مبادی بحث کردیم که باید ما اول مقام ثبوت این مبدأ رو بررسی کنیم، یعنی تحلیل کنیم معنای فطرت نمون بودن قرآن رو و اصل مطلب رو ثبوتاً توضیح بدیم. در مرحله دوم مقام اثبات رو باید بحث کنیم، ادله مثبت فطرتمون بودن قرآن رو بررسی کنیم، و در مقام سوم که مقام تثبیت هست مطالعه کنیم برایند این اصل رو که چه مبادی فرعی بر این اصل، این مبدأ اصلی مترتب هست و قهرن از مبادی فرعی مترتب بر این اصل چه قواعد و ضوابطی به دست میاد. این شیوه و فرایندی است که ما در بحث یکی که اصول و مبادی فهم قرآن باید طی کنیم. در واقع این اصل و مبدأ فطرت نمونی قرآن کریم یکی از مبادی معرفت شناختی فهم قرآن هست که اولین اونها وحیانیت بود که بحث کردیم تمام شد، دومینش فطرت نمونیست چون که سومی اونها حکیمانگی متن محتواست و سایر مبادی و اصول. طبعا باید ما بعد از بررسی این نهاد و این اصل، نهاد فطرت نمونی تعالیم قرآن، در قالب مبادی غریبه ناشی از این اصل مباردی رو مطرح کنیم، سپس قواعد فهمی که از این مبادی به دست میاد و پس از اون ضوابط کارایی این قواعد و آنگاه ضوابط کاربرد این قواعد مورد ارزیابی قرار بگیره. قبلا گفتیم که مجموعه واحدهای روش شناختی که بحث می شوند به دو صورت سازماندهی می شوند و سامان پیدا می کنند، یک سامانه طولی عمودی و یک سامانه عرضی و افقی. سامانه طولی هم نیست که عرض کردیم که از اصل و نهاد فطرت نمونی ما بیاییم مبادی غریبه قواعد و ضوابط رو به دست بیاریم، بعد از قواعد ناظر به قواعد ضوابط رو که ضوابط خودشون دو دستن، ضوابطی که ناظرن و مربوط میشن به کارایی قواعد، در واقع شروط کارآمدی و کاربری قواعد رو بیان میکنن، و دسته دوم ضوابط کاربرد که شرایط استعمال و استخدام قواعد رو بازگو میکنن. این حالت طولی داره. بعد ارزن، خب مبادی چند دسته هستن، قواعد چند دسته هستن، ضوابط چند دسته هستن مورد بحث قرار میگیره. این چارچوب یا شبکه مطالب و مباحثی است که ذیل هر یک از اصول و نهادها مورد باید مطرح بشود، ذیل اصل و نهاد فطرت نمونی هم باید این مورد بحث قرار بگیره. اما مبادی که به عنوان برایند اصل فطرت نمونی قابل تر هستند، ما عرض کردیم که فطرت در واقع دارای دو یا سه کارکرد کلانه، سه قماش کارکرد داره. کارکرد معرفت شناختی داره در مقام معرفت، کارکرد ادراکی داره فطرت. با فطرت خیلی از حقایق رو میتوان ادراک کرد، این کارکرد ادراکی فطرت است. و کارکرد تحریکی دارد که به عمل مربوط میشه. فطرت انسان رو وا میدارد به انجام یک سلسله کارهایی، باز میدارد از انجام یک سلسله کارها. در واقع فطرت منشأ پاری گرایش ها میشه که انسان یک سلسله گرایش ها رو پیدا میکنه. البته میتواند این گرایش ها به دو دسته علایق و اقدامات تقسیم بشه، یعنی در انسان یک سلسله علایق رو و کشش ها رو ایجاد میکنه و یک سلسله اقدامات و کنش ها رو ایجاد میکنه. این دو دسته به نحوی به همون کارکرد تحریکی فطرت راجع میشه. پس بنابراین بر این مبنا که فطرت دارای دو کارکرد کلان یا احیانا سه کارکرد اصلی است، کارکرد ادراکی و معرفت شناختی، کارکرد تحریکی که به دو دسته کارکردی که به علایق مربوط میشه. بله خانم، کارکرد تحریکی یکی در ساحت علایق، دیگری در ساحت اقدامات. به نحوی هم تأثیر داره در کشش های آدمی، ذوق آدمی، علاقه آدمی، ذائقه آدمی، و هم تأثیر داره و کارایی داره در مقام عمل و فعل. اگر ما توجه کنیم به این کارکردهای فطرت، طبعا باید فطرت رو در قلمرو حکمت نظری و هم در قلمرو حکمت عملی منشأ اثر بدونیم، هم به معرفت انسان هم در معیشت انسان مؤثر میفته. یعنی پاره ای از آموزه های دینی رو با فطرت میشه دریافت کرد و طبعا به فهم بخشی از معارف قرآنی کمک میکنه این حیثش با الهام از فطرت و بر اساس انطباق شریعت با فطرت پاره از معارف قرآنی فهم میشه، پاره از حقایق قرآنی ادراک میشه و همچنین در مقام اجراء آموزه های قرآنی در واقع فطرت یک نوع هم آهنگی و تلاعم و کششی به سمت تعالیم قرآنی داره. در عمل هم اجراء دستورهای قرآنی رو به اصطلاح فطرت تسهیل میکنه و دستورهای قرآنی شبیه مقتضیات فطرت به صورت تلقائی و روان اتفاق میفته. پس بنابراین یکی از مبادی که بر اساس فطرت نمونی قرآن به دست میاریم این است که از اون جهت که فطرت دارای کارکرد کلان ادراکی و کارکرد کلان تحریکی است، وقتی ما با قرآن مواجه میشیم به اقتضاء فطرت پاری از معارف قرآنی رو میتونیم فهم کنیم و به ما فطرت کمک میکنه که با قرآن انس بگیریم، ارتباط برقرار کنیم، با باطن قرآن ارتباط برقرار کنیم و قرآن رو فهم کنیم. و از اون جهت که شریعت با فطرت انطباق داره به عنوان یه اصل، این رو هم قبول داریم، معارف قرآنی در دسترس انسان قرار میگیره. در مقام معرفت و فهم قرآن، ادراک قرآن، ما از فطرت چون مددی رو میگیریم. این یک به اصطلاح مبناست، یکی از مبادی است که به دست میاد از این اصل و نهاد. دوم چیزی که به دست میاد این که فطرت فرض بران است که الهی است، انطباق دارد با شریعت، با شریعت نفس الامری، نه فقط لایه معرفتی شریعت بلکه با معرفت نفس الامری انطباق داره. و در نتیجه اگر ما معرفتی را به دست آورده باشیم از متن دین از جمله قرآن، می توانیم با فطرت بسنجیم. فطرت نقش یک سنجر ایفا میکنه و با سنجش می توانیم به بازشناخت صحت و سقم فهم حاصل از قرآن و یا کل دین بپردازیم. احیانا اگر گزاره‌هایی، آموزه‌هایی از قرآن یا از کل دین به دست آمده که با فطرت آدمی سازگار نیست، تلاعم نداره، فطرت اون رو طرد میکنه، به این ترتیب ما به آسیب شناسی فهممون دست پیدا میکنیم، صحت و سقم فهم از دین و همطور فهم از قرآن رو میتونیم تشخیص بدیم. در واقع فطرت کاربرد دومش بعد از کاربرد ادراکی به معرفت شناختی کاربرد سنجشگرانه است. فطرت به ما کمک میکنه معرفت حاصل از دین و فهم به دست آمده از قرآن رو بسنجیم و اونگاه که میبینیم یک مطلب فراهم آمده، مثلا در حوزه نظر یا در حوزه عمل با فطرت سازگار نیست، مثلا در حکمت عملی به دست آمده با فطرت سلیم تنافر داره، بفهمیم که در فهم خطا کردیم، اونجوری که تصور میکنیم از دین یا از قرآن فراشنگ آوردیم و درسته، این درست نیست. تنافر معرفت و عدم تلاعم یافته ها با فطرت، تنافر عملی اونچه که ما به نام فهم از قرآن و یا دین علی الاطلاق فراشنگ آوردیم، این میتونه نشانه خطا بودن استنباط ما و فهم ما قلم داد بشه. البته این که این یک مبدأ هست و یک مبناست که بر اساس اصل انطباق شریعت و فطرت ما داریم نتیجه میگیریم، پیشفرزش و پیشنگارش اینه که شریعت و فطرت با هم در تلاعم هستند. این البته احتیاج به قاعده گذاری داره، احتیاج به ضابطه مند شدن داره، اینو توجه داریم، ولی به مثابه یک مبدأ داریم، جز مبادی معرفت شناسی این مبدأ رو داریم مطرح میکنیم و بررسی میکنیم. اگر نه که باید ما ببینیم با چه قواعد و ضوابطی میتونیم تشخیص بدیم عدم تلاعم و عدم سازگاری معرفت به دست آمده از قرآن رو با فطرت، عدم تلاعم و بلکه تنافر اونچه که از کتاب به دست آمده با مقتضیات فطرت. این ضابطه میخواد، قاعده میخواد، درسته، ولی اصلش رو ما داریم اینجا مطرح میکنیم و مدعی هستیم. پس دومین مبدعی که در زمره مبادی فطرت نمونی قرآن به دست میاریم این است که فطرت چون سنجه در مقام سنجشگری معرفت حاصل از قرآن دارای کاربرد خاصی است. نکته دیگر و مبدع دیگری که میتواند مطرح بشود این است که شروط و شرایط مفسر متن که قبلا اشاره کردیم، اصولا کسی که با متن مقدس مواجه میشه باید از صلاحیت خاصی برخوردار باشه. در واقع مفسر در مواجهه با کتاب الهی و متن مقدس باید یک سلسله قواعد و ضوابط رو آشنا باشه و بر اونها مسلط باشه و اونها رو رعایت کنیم، و همچنین یک سلسله اوصافی رو دارا باشه که اگر اونها رو داشت میتونه با متن قرآن مواجه بشه. شاید با تعمیم معنای این آیه که لا یمسه الا المقهرون، که بعضی این رو به این معنا گرفتن که مطهرین که معصومینن فقط با قرآن و باطن قرآن میتونن تماس بگیرن، بعض دیگه این رو به حکم ظاهری هم اخذ کردن که مطهرین میتوانند با قرآن تماس بگیرن، یعنی کسی که وضو داشته باشه و مطهر باشه باید دست به قرآن بزنه معنی کردن. میشود این رو یه مقدار تعمیم داد به عنوان یک احتمال، ما داریم مطرح میکنیم، ندیدیم کسی چنین چیزی رو عنوان کرده باشه، و اون این که کسی که مطهر است ذهنش، نه تنها وجودش مطهر پاک باید باشه، نه تنها به اصطلاح روحش باید مطهر باشه، بلکه جسمش هم باید مطهر باشه، وجود داشته باشه، مثلا باید ذهنش هم مطهر باشه، روح باید پاک باشه تا بتونه با قرآن ارتباط برقرار کنه، جسم باید طهارت داشته باشه، نجس نباشه، و احیانا وضو داشته باشه که البته تأثیر در روح هم داره، بتونه با قرآن تماس بگیره، ذهن هم پاکیزه باید باشه، ذهن مشوه و مشوش نمیتونه با قرآن تماس بگیره، ذهنی که فطریست میتونه با قرآن مواجه بشه و تماس بگیره. در مقام فهم قرآن باید با ذهن فطری با قرآن روبرو شد. اگر ذهن آلوده، ذهن مشوش، ذهن التقاطی با قرآن مواجه شه، حق و باطن قرآن نمیتونه بفهمه. و اینجا میخوایم این استفاده رو بکنیم که عرض کنیم فطرت نمونی قرآن اقتضاء میکنه که با ذهن فطری با قرآن رو بروشیم. جزء شروط و شرایط مفسر متن مقدس به قرآن کریم این است که ذهنش آلوده باشد نه آلوده، تا با ذهن و نگاه فطری با آیات الهی رو برو بشه، بتونه آیات الهی رو فهم کنه، با ذهن غیر مشوب به سراغ متن مقدس بره تا بتونه معارف زلال قرآن رو بیشاعبه از سر چشمه فهم اخذ کنه، و الا نمیتونه. پس سومین نتیجه که به مثابه یک اصل باز یک مبدع میتونیم دریافت کنیم از فطرت نمونی قرآن این است که در مقام برخورد با قرآن کریم پیشا پیش شرط کنیم مفسر با ذهن غیر مشوب، ذهن غیر مشوش، ذهن غیر التقاطی با قرآن باید روبرو شه. به تعبیر در واقع خلاصه و مستقیم، با ذهن فطری باید با قرآن روبرو شد. اذهان فطری قرآن رو آنسان که هست میتونن فهم کنن، اذهانی که با آراء و افکار و اندیشه های گوناگون غیر فطری آمیخته و آکنده هستند هرگز آنچنان که باید نمیتونن با قرآن ارتباط معنوی برقرار کنن، ارتباط معرفتی برقرار کنن و قرآن رو ادراک کنن. این اصل هم به عنوان یک اصل یک از مبادی میتونه تلقی بشه. متعرض کردیم که این رو هم میشه شاید به آیه معروف پیوند زد که قرآن میگوید فقط مطهرون، مطهرونی که به لحاظ معنوی مطهرن و به لحاظ معرفتی مطهرن، که همون مطهر بودن ذهن، و به لحاظ جسمی مطهرن، با قرآن میتونن روحوشن و با باطنش ارتباط برقرار کنن. این هم یک مبدع دیگر. مبدع چهارمی که از فطرت نمونی قرآن میتوان الهام گرفت این که حکمت الهی اقتضاء میکنه حق متعال در مقام بیان مرادات خود از زبان دور از طبع و زبان غیر متعارف و به تعبیری با زبانی غیر قابل فهم و غیر فطری بهره نگیره. خطاب قرآن به بشر است، نه بشر انزمامی، انسان به زمیمه فرهنگ های رسوب شده در ذهن او، انسان به زمیمه فکر و فلسفه های رسوب شده، انسان به زمیمه معصیت، گناه و امثال اینها، بلکه انسان غیر انزمامی، انسان فطری مخاطب کلام الهی است و کلام الهی به لسان فطرت و با فطرت ها، یعنی مخاطب کلام الهی هم فطرت است، سخن میگوید. و حکمت الهی اقتضا داره که کلام به طرز فطری القا شده باشد و به نتیجه با سبک و سیاقی با بشر سخن بگوید خداوند تعالی، که به طور طبیعی بشر با همون شیوه با دیگری محاوره میکنه. از این میخوایم این نتیجه رو بگیریم که بر اساس فطرت نمونی قرآن، زبان قرآن زبان فطری است، یعنی ساختار شبه طبیعی داره که به زبان فطرت انسان نزدیکتر است. در نتیجه در تحلیل زبان متون دینی و فهم زبان قرآن باید به این جهت توجه کنیم که قرآن مخاطبش فطرت است و خودش فطرت نمونه بر اساس ادله که اقامه کردیم. پس بنابراین باید از نظر انواع زبانهایی که راجع به زبان دین و زبان قرآن مطرح میشه که آیا مثلا زبان قرآن زبانی سمبولیک و نمادین است یا آیا زبان قرآن یک زبان تخصصیه عرف خاصه یا زبان قرآن زبانی اغلاییست انسانیست و در حقیقت فطریست و یا گونه دیگر است، باید بگیم گونه سوم است. در تحلیل زبان متون دینی و کتاب مقدس قرآن کریم باید بدونیم که ساخت زبان قرآن ساختی سازگار با فطرت و طبیعت انسان و متناسب با خصائل ذاتی آدمی است. ما بعدن وقتی میرسیم به اصل حکیمانگی قرآن که اصل بعدی هست، اونجا توضیح میدیم که بر اساس حکمت و با توجه به اینکه مخاطب قرآن کریم عقل بشر نیز هست، عقلا مخاطبن، شارع مقدس و مبدأ و منشأ قرآن کریم حکیم است که عهد من العقلاست بلکه رئیس العقلاست، باید زبانش زبان عقلی باشه. عقلی نه معنی فلسفی، یعنی زبانی که موجود زی شعور فهم میکنه باید باشه. یعنی اصل حکیمانگی قرآن کریم هم اقتضا میکنه زبان قرآن زبانی عقلانی باشد، آنچنان که انسان به مثابه عاقل اونها رو ادراک کنه. اصل فطرت نمونی هم به همین کمک میکنه، باید زبان قرآن زبانی فطری باشه که فطرت سلیم با اون بتونه ارتباط برقرار بکنه. اگه بناشه به زبانی خداوند حکیم و مبدأ وحی سخن بگوید که به سبک و سیاقی و با نوعی از زبان با انسان تخاطب کنه که با فطرت آدم سازگاری نداره، تلائم نداره، این برخلاف حکمته که حکمتش اقتضاء انطباق فطرت شریعت رو داشت و طبعا اون زبانی و اون متنی که حامل شریعت هست باید در واقع زبانی سازگار با فطرت باشه. این مبادی رو که ناشی از اصل و نهاد ارزشمند فطرت نمونی کلام الهی و کتاب الهی است، میشه به عنوان مبادی به دست آورد. بر هر یک از مبادی ممکن است آثاری مترتب باشه و اقتضاعاتی هر یک از این مبادی چهارگانه که اینجا مبادی چهارگانه سرچشمه گرفته از اصل و نهاد فطرت نمونی، بر هر یک از اینها عناصری مترتب باشه یا از هر یک از اونها بشود قاعده هایی رو به تعبیری استیاد کرد که پاره ای از قواعد فهم قرآن رو بتونه تشکیل بده، چنان که ما باید ضوابطی رو جعل کنیم به اقتضاء فطرت نمونی کلام الهی و کتاب الهی که بر اساس اون ضوابط قواعد کارایی داشته باشن و همچنین ضوابطی رو باید به اتکای فطرت نمونی قرآن باید در مقام کاربرد قواعد رعایت کنیم که مقتضای فطرت نمونی است. در واقع میخوام عرض کنیم که اون چهار لایه ای رو که از اصل و نهاد فطرت نمونی ما به دست میاریم، اصل فطرت نمودی اصل است، یک نهاد است، از جمله نهادهای پایه در فهم قرآن است به تعبیر ما. از او یک سلسله مبادی غریبه حاصل میشه. مبادی غریبه هم اون به اصطلاح پیشانگاره ها یا انگاره هایی است که تولید مسئله و تولید قاعده میکنه. بعد از او قواعدی رو که مولود این پیشانگاره ها یا انگاره هاست، مبادی غریبه و احیانا وسیطه ممتزج و آمیخته به مسئله است، در طبقه بندی مبادی گفتیم این رو، قواعدی تولید میشه برای فهم، ضوابطی که در واقع شروطی که کارایی قواعد رو تضمین میکنه و ضوابطی که برای کاربرد قواعد مناسبن، یعنی شرایطی که در مقام استعمال و استخدام قواعد باید رعایت کنیم. این چهار لایه رو تولید میکنه به اصطلاح نهاد و اصل فطرت نمونی. این اجمال برایند یه لایه است که عرض شد، من تأمل کافی نکردم، بسا با تأمل بیشتر علاوه بر این چهار مبدعی که ما از فطرت نمونی به اسم میاریم، مواد دیگری رو هم بتونیم استیاد کنیم که شما تأمل بفرمید، اگر چیزی به ذهنتون رسید به منم بفرمید. منتها بر اساس اون وقت این چهار مبدع به دست آمده از نهاد فطرت عمومی یه سری قواعد باید طراحی بشه، یک سلسله ضوابط کارایی و سلسله ضوابط کاربرد. اینا رو دیگه باید به جلسه بعد مکمل کنیم ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آل محمد.